أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت 15 موضوع بحث این بود که در مواردی که شک در تحقق شروط داریم، شرط مرکب داریم، آیا در این موارد این قاعده فراغ یا قاعده تجاوز جاری می شود یا اینکه جاری نمی شه مطلقا، یا اینکه باید تفصیل بحث به شروط بدیم. خب اینجا در بررسی این موضوع به بیان حکم مورد بحث گفته شده اینکه ما باید نگاه بکنیم انواع شروطی که در مرکب اعتبار شده، اقسام این را در نظر بگیریم، با توجه به خصوصیت کل قسم من الاقسام ببینیم که آیا احد القاعدتین در موارد شک در اون تحقق شرط جاری میشه یا نمیشه. شروط معتبر در عمل بله تقسیم میشه به اینکه یا این شرط بله قبل از مرکب عقد شده، معتبر شده از وجود این شرط قبل از تحقق مرکب، یا اینکه این شرط وجودش معتبر شده و عقد شده حین الاتیان به مرکب. در قسمت دوم هم که حین الاتیان به مرکب وجود این شرط معتبر هست، یا به نحوی هست که حال الاتیان به اجزا فقط معتبر هست، در آنات متخلل معتبر نیست، مثل استقرار یا مثل طهارت از خبث، که در طهارت از خبث هم در آنات متخلل شرطیت نداره، اگه شرطیت داشته باشه حال الاتیان به اجزا هست. اسم بله صورت بعدی هم جاییست که معتبر هست شرط حین الاتیان به مرکب من اولهی الی آخرهی، حتی در آنات متخلل مثل استقبال قبله، مثل سطر بله سطر بدن و امثال اینها. خب در مجموع با توجه به این تشخیصی که در قسم دوم شده، در مجموع سه قسم پیدا شده برای شرط. قسم اول شرطی است که یعتبر وجوده قبل تحقق المرکب، قسم دوم جایی است که یعتبر وجوده بعد برای یعتبر وجوده بعد تحقق المرکب بله حین الاتیان به مرکب و فقط در اجزا معتبره. قسم سوم هم شرطی است که یعتبر وجوده حین المرکب من اوله الی آخری. و با توجه به این اقسام، حالا اونی که مطرح شده در کلمات همین سه قسمه، البته یه قسم چهارمی هم وجود داره ولی چون از موضوع بحث خارجه متعرض اون نشدن. جایی که شرط اخذ وجود شی متأخر از مرکب اخذ بشه، مثل غسل شب در روزه ماه رمضان در باب استحاضه که وجود او بله این غسل متأخر از روزه که مرکب هست و انجام میگیره در روز، متأخر از او عقد شده. ولی اونچه که موضوع بحث هست این بود که شخص از مرکب خارج شده ولی نسبت به اجزای قبلی میخواهد شک داره که آیا واجد شرط هست یا واجد شرط نیست. در این موارد آیا احد القاعدتین جاری میشه یا نه؟ اون موردی را که شخص از بله در قسم چهارم که شخص بله روزه را گرفته و غسل لیالی غسل شبانه متأخر از او هست، او فرض اینه که بعد از فراغ از مرکب و اینها هست، اون از یک جهت بعد از سراب از مرکب هست، از جهت دیگر بعد از جهت دیگر هنوز اون ظرف شک شرط محقق منقضی نشده، اون دیگه موضوع بحث چون نیست دیگه اون را اینجا عنوان نکرده. اون چی که از مصادیق موضوع بحث میتواند باشد این سه قسمه که شرط متقدم بر مرکب، شرط مقارن با مرکبی که حال الاجزا معتبره، شرط دون الانات المتقلله، شرط مقارن با مرکبی که حال اتیان به مرکب من اولهی الى آخرهی معتبره. در این سه قسم باید حساب بکنیم که آیا قاعده احد القاعده جاری میشه یا جاری نمیشه. در قسم اول که شرط اعتبار شده وجود او قبل از اتیان به مرکب، که مثالش رو زدم به اقامه‌ای که بعد خارج از نماز جزء نماز نیست، چون نماز اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیمه، اگر اقامه معتبر باشه در صحت نماز، شرط صحت نماز باشه به عنوان شرط متقدم بر نماز اخذ شده. خب در این مورد اگر شخص وارد بله در نماز شده، تکبیرت الاحرام رو گفته، شک میکنه که آیا اقامه رو گفته یا اقامه رو نگفته، شک در شرط دارد. بعد ما دخل فی المرکب در اجزای مرکب در حال تکبیرت الاحرام یا در حال قرائت و غیر این. این قسم گفتن معلوم هست که اینجا جای قاعده تجاوز هست، چون شرط عقد شده است بله به این که قبل از مرکب انجام بشه، محل مقرر اقامه قبل از تکبیرت الاحرام هست، محل مقرر اینجا هست. و وقتی شخص در حال گفتن تکبیره یا در حال قرائت شک میکنه که اقامه از او صادر شده یا صادر نشده، میشه از موالد شک در وجود بله شک در وجود شیء سابقی که محل او گذشته هست، مضی محل شده، به بعد مضی محل و تجاوز محل شک در وجود داره، ولو اصل وجود مشکوک فی هم باشد ولی قاعده تجاوز جاری میشه، چون قاعده تجاوز میگه در جایی که از محل شیء تجاوز کردی به مضی محل اتفاق افتاد به این شک اعتراض نکن. پس این قسم که بله شرط اخذ متقدمن علال مرکب، چون اخذ متقدمن علال مرکب محل طبعا محل شرعی برای او درست میشه، با این تقید به قبل از مرکب محل شرعی برایش درست میشه، به این شک میشه مجرای قاعده تجاوز. این قسم بله اول. قسم دوم این بود که شک شرط اخذ فی المرکب ولی حال الاتیان به اجزا فقط، اما در آنات متخلل شرط نیست، در آنات متخلل شرط نیست، من اول صلات الى آخرهی شرط نیست، مثل استقرار که اون چی که لازم هست از طمأنینه و استقرار بدن، این که شرط مستقر باشه حرکت نداشته باشه در حال اتیان اجزا هست، اما در آنات متقلل شرطیت نداره. خب در اینجا بله در این موارد که حال اتیان به جزئه اگر شک بکنه شخص نسبت به اجزاء سابقه که اونی که قبل انجام داده در رکعت دوم نماز هست، نمیداند رکعت اول نماز را با استقرار و طمأنینه خونده است یا بدون استقرار و طمأنینه، شک در تحقق شرط داره نسبت به اجزای سابقه. اینجا خصوصی شرایط جریان قاعده فراهمه، چون ذات اجزا ذات رکعت سابقه که معلوم الاتیانه، شک در اینه که آیا به نحو صحیح انجام شده، در حال استقرار بدن انجام شده یا بدون استقرار انجام شده که صحیح نباشه. خب اینجا قاعده فراق جاری میشه، حکم به اون میکنه. اگر در تحقق شرط نسبت به اجزای سابقه شک داشته باشه، اینجا قاعده فراق جاری میشه، چه نسبت به حالت فعلی استقرار احراز بشه، چه استقرار احراز نشه، چه فعلا در حال حرکت بدن هست شک میکنه که اجزای سابقه را با حرکت انجام داده یا نه، یا اینکه نه الان که ملتفت شده خود بدنش را آرام میبینه ولی نسبت به اجزای سابقه شک میکنه. علایالن چه در حال اشتغال، چه در حال شک خودش را واجد شرط ببیند چه نبیند، به لحاظ اجزای سابقه اگه شک بکنه قاعده فراق جاری میشه، مشکلی در این جهت نیست. این در بله نسبت به قسم ثانی حکم اینه. اما قسم ثالث که شک در تحقق شرطی دارد که حتی در آنات متخلل هم شرط هست، حتی در آنات متخلل هم شرط هست، من اول صلات الى آخریهی باید مقترن به این شرط باشه. خب اینجا یکی از مثالهای او سطر صلاتی هست. یکی از مثالهای این قسم ثالث خود طهارت از حدث هست، منتها در طهارت حدث این فرض که در حالت شک خودش را محرز بداند و در قبلش شک داشته باشه، از جهت موضوعی اینجور شکی فرض نمیشه که در حالت فعلی خودش رو محرزش واجد شک ببینه ولی نسبت به قبل شک داشته باشه، نسبت به رکعت قبل شک داشته باشه وضوع داشته یا وضوع نداشته، این فرض نمیشه. ولی به لحاظ سطر صلاتی این فرض میشه. کسی فعلا بله در این مواردی که در تحقق سطر شک داره، آیا اجزای سابقه را با سطر بدن انجام داده یا نه، زن شک میکنه که مثلا مقداری از موهاش پیدا بوده قد در رکعت سابقه یا پیدا نبوده، خب این از مصادیق مورد بحث در این مقام هست. وقت در اینجا آیا قاعده فراق جاری میشود یا قاعده فراق جاری نمیشه، نسبت به جایی که حال در حالت فعلی خودش را محرز می داند، واجد شرط می بیند، مثل اینکه زن الان متوجه در حال التفات بدنش پوشیده هست، شک او در این است که اجزای سابقه با این سطح بوده یا قسمتی از بدنش منکشف بوده که مکشوف بوده که نمازش باطل باشه. خب اینجا اگه اینجوری شکش به این باشه، شک در تحقق شرط داشته باشه نسبت به اجزای سابقه، در این قسمت جریان قاعده فراق مانعی نداره. بالاخره اون جزء سابق فعلا که محرزه، واجد شرطه، نسبت به قبل نمیداند که آیا با شرط بوده یا بدون شرط. اصل الاتیان به رکعت سابقه معلوم هست، شک در صحت الاتیان به بطلان فساد معدیه به صحت و فساد معدیه به قاعده فراق جاری میشه، بنابر اونچه که قبلا گذشت که جریان قاعده فراق اختصاص به فراغت کل مرکب نداره، در اجزای در وسط مرکب هم به لحاظ اجزای سابقه اگر کسی شک بکنه قاعده فراق جاری میشه. این حالتی که قبل از و این فرضی که در حالت شک واجد شرط باشه لا اشکال، اما اگر در حالت شک واجد نباشه، فاقد شرط باشه، مثل اینکه زن ملتفت شده به اینکه الان فعلا بدنش قسمتی از بدنش پوشیده نیست، مکشوفه. نسبت به قبل هم شک داره که آیا بله با نسبت به قبل هم شک داره که آیا با او بوده یا نه، یا حتی نسبت به حالت قبلی هم شک، نسبت به حالت فعلی هم شک دارد که آیا نسبت به حالت فعلی هم شک دارد که آیا واجد شرط هست یا واجد شرط نیست. از در اعضای سابقه هم شک داره. کلام در این قسمته که آیا در این فرض که در حالت فعلی محرز شرط نیست و نسبت به قبل شک داره، آیا قاعده فراغ نسبت به اعضای سابقه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اشکالی که در اینجا وجود داره عبارت از اینه که ولو فی حد نفسهی قاعده فراغ موضوع داره برای اینکه اجزای سابقه را که اصل الاتیان به او مفروغ عنه شک در صحت داره تصحیح کنه، ولی چون ما هو المعتبر در صلات وجود این شرط من اوله الی آخره، حتی حال اتیان، حتی در آنات متخلله، خب نسبت به آن متخلل فردی این که شک داره یا علم به عدم داره، علم به عدم در حال التفات میداند که مستور نیست، اون چه که نسبت به قبل انجام شده فایده نداره برای تصحیح صلات، چون صحت صلات متوقف بر وجود شرط من اول صلات الی آخری هست. اینجا نسبت به از حالا به بعد چون دلیلی نداره که برای او احراز شرط بکنه، با اون دلیل، با اتکای به اون دلیل شرط را احراز بکنه، احراز وجود شرط برای اجزای سابقه اثری نداره، به جهت اینکه اون به تنهایی کافی برای صحت صلات نیست. روی حساب در جایی که در حالت در قسم ثالث در حالت فعلی شک داشته باشه، یا در حالت فعلی یقین به فقدان شرط داشته باشه، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، به خاطر اینی که اثر نداره. اونی که اثر داره اقتران کل صلات به شرطه و اینجا اقتران کل صلات به شرط رو شخص احراز نمی کنه. فقط در این قسمت که شخص از حالا به بعد هم شک داره یا از حالا به بعد در آن متخلل التفات در آن متخلل و آن التفات یقین به عدم داره، آیا قاعده اثر داره یا اثر نداره، طبع مسئله این بود. ولی اینجا یه استثنایی باید ملتزم به اون استثناء بشیم علا بعض المبانی. اون استثناء عبارت از اینه که در حدیث لا تعاد بحث شده که آیا همونطور که حدیث لا تعاد نسبت به موارد اخلال ان جهلن، ان نسیانن، ان غفلتن اینها را میگیره، آیا در مواردی که اخلال ان استرارن باشه، اخلال ان استرارن باشه، اونجا را هم میگیره یا اونجا را نمیگیره؟ این محل خلافه. نوع محققین قائل به اینن که آن اخلال ان استرارن را حدیث لا تعاد نمیگیره. روی حساب گفتم که بله در جایی را که شخص در اثناء نماز بفهمد که در بدنش مستور نیست، زن بفهمه که ستر لازم را نداره، یا در اثناء طواف متوجه بشه که ستر لازم را نداره، ستر لازم را نداره، نسبت به اینجا قاعده بعد حدیث لا تعاد جاری نمیشه. چون حدیث لا تعاد جاری نمیشه، بالاخره نسبت به این آن فعلی شخص واجد شرط نیست، فعلا واجد شرط نیست و قرار شد که سر در همه آنات حتی آن متقلل شرط باشه. الان این طواف، این صلات فاقد شرطه، راهی برای تصحیح نیست. در مقابل بعضی از محققین مثل مرحوم آقای حکیم و بعض الاعلام قائل به اینن که نه، این حدیث لا تعار شامل موارد اخلال عن استرارن رو هم میشه، شامل اون موارد هم میشه، اخلال عن استرارن رو هم میگیره. بنابر این مبنا که حدیث لا تعار اخلال عن استرارن رو، عن ضرورتن رو هم بگیره و در این مواردی که شخص شک داره که بله، در این جایی را که شخص فعلا زن در حال عمل خودش را قسمتی از بدنش را مکشوف میبینه ولو بل الان واجد شرح نیست و ولی چون این مقدار از کشف و عدم صرف تا وقتی که بخواهد خودش را بپوشانه، این مقدار از کشف و عدم صرف چون ان استرارن هست، این معفوه به حدیث لا تعار، معفوه وقتی چون به حدیث لا تعار معفوه دیگه، در جایی که اون شرط معتبر از غیر خمس باشه، در اینجا در وسط اگر شخص به اصطلاح ولو خودش را فعلا محرز این شرط هم نمی بیند، حتی اگر یقین به فقدان شرط هم داشته باشه، این حالت فعلی مضر نیست، بعد از اینش را تدارک میکنه. قبلش را هم که شک داشته باشه، اگر قبلش را به حد نفسی حدیث لا تعاد هم با قطع نظر حدیث لا تعاد قاعده فراق فی نفسی نسبت به قبل مشکلی نداشت، میتونست جاری بشه. فقط این استثناء مال جایی است که بله اون مورد مال جایی است که مورد از مصادیق خمس نباشه، از مصادیق فریضه نباشه، از مصادیق سنت باشه و مبنا هم بله جریان قاعده لا تعار و حدیث لا تعار در موارد اخلال عن استرارن باشه. ولی اگه یکی از این دو نبود، یعنی ما مبنا رو ما قبول نداشتیم یا اون شرطی که در تحقق او شک داریم به احراز نکرده از مکلف او را، اون از خمس باشه نه از غیر خمس، از مثلا طهارت از بله طهارت از حدث باشد، وضو باشه مثلا، این یا دیگه این استثناء کاربرد نداره. پس در قسم ثالث از شروط که معتبر هست حال الاتیان به کل مرکب من اولیه الی آخریه، اگر شخص نسبت به اجزای سابقه شک در اقتران به شرط و عدم اقتران داشته باشه، قاعده فرا قابل جریان هست. در جایی که حالت فعلی محرز باشه بلا اشکال قاعده فرا جاری میشه، در جایی که در حالت شک محرز نباشه بلکه محرز خلاف باشه، در بعضی از صور باز می شود قائل به جریان قاعده فراغ شد. منتها این از جهت کبروی خصوصیت این احکام، این اقسام اختزا می کنه که در تعیین حکم ما به این کیفیت حکم این سه قسم را تعیین بکنیم. در قسم اول مورد قاعده تجاوزه، در قسم دوم مورد قاعده فراق هست مطلقا، چه حال العمل التفات داشته باشه، چه حال العمل محرز شرط باشه چه نباشه، در قسم سوم هم که علا تفصیلیم بود. منتها از جهت صغروی مصادیق این اقسام کجا، چه چیزهای مصادیق این اقسام هستن، در بعضی از موارد اختلاف و بحث شده. یکی از اموری که بحث شده اینه که آیا طهارت از حدث و وضو آیا از مصادیق قسم اول هست که اعتبر وجوده قبل از دخول در صلات، یا از مصادیق قسم سوم هست که اعتبر وجودش در حال اتیان مرکب من اولیه الی آخریه. این جای بحث و کلامه. بنابر این که بله طهارتی که شرطیت بر صلات شرطیت برای صلات داره که از دلیل لا صلات الا به طهور و امثال این استفاده کردیم، بنابر این که اون طهارتی که شرط صلات هست امر مسببی باشد که حاصل می شود از این افعال خاصه، حاصل از این افعال خاصه میشه. بنابر این مبنا که مبنای متقدمین از اصحاب باشه، بنابر این مبنا روشن هست که طهارت شرط هست، این حالت معنویه، حالت نفسیه معنویه، بله وجود او شرط هست من اول صلات الى آخره. بنابر این مبنا گنه واضح هست که طهارت از حدث از مصادیق قسم ثالثه. اما بنابر مبنای دیگر در باب طهارت از حدث که متأخرین ادعای متأخرین قائل به این شدن، شاید نوع متأخرین از جمله مرمای خویی، که طهارت اسم برای نفس این افعال هست، عنوان منطبق بر نفس این انواع این افعال هست، غسلتین و مسحتین که وضو باشه، طهارت اسم برای خود وضو هست، طهارت اسم برای خود تیممه، یا غسل اسم برای غسله. اگر این نظر مقابل نظر متقدمین هست، نظر متعقد بعض المتأخرین اینه که این را هم با استناد به بعضی از ادله استفاده کردن که در روایت اومده که من بله اذا تیمم یا من تیمم فقط فعل احد الطهورین، از تعبیراتی نظیر این استفاده کردن که عنوان طهور بر خود همین افعال که تیمم و وضوء اینها باشه اطلاق شده. بنابر این که طهارت اسم برای نفس الوضوء باشد، نفس وضوء باشه، آیا اینجا این از قبیل قسم اول در میاد یا از قبیل قسم ثانی، از قبیل قسم ثالث در میاد؟ خب اینجا هم باید ببینیم که اونچه که به عنوان شرط برای صلات هست، اونچه که برای شرط صلات هست، آیا حدوث وضوء شرط صلات هست یا وضو حدوثن و بقاءن شرط صلاته؟ ولو در نظر بدوی به ذهن میاد که اگر این مبنا را ما قائل بشویم که وضو اسم برای طهارت اسم برای خود وضو هست، در نظر بدوی به ذهن میاد که ما باید وضو را جزء قسم اول بدانیم، مثل اقامه بدونیم، چون عنوان برای وضوء هست، وضوء همونی است که در خارج انجام داده، شرط صحت صلات این میشه که قبل از او این غسلتین و مسحتین رو انجام بده. خب غسلتین و مسحتین محلش میشه قبل از وضوء دیگه. ولو به نظر بدوی به ذهن میاد که علا این مبنای دوم ما باید وضوء را مثل اقامه شرط قسم اول بدانیم، ولی گفتن این مطلب تمام نیست، چون ولو طهارت اسم برای وضوء هست، ولی شارع برای همین وضوء یک بقایی را قائل شده، این خود همین فعلی که انجام شده در نظر شارع باقی اعتبار میشه مادامی که حدث صادر نشده. اون چه که به عنوان شرط برای صلات هست وجود وضوء حدوثن و بقاءن، وجود این غسلتین حدوثن و بقاءن، غسلتین و مسحتین یه وجود حدوثی داره اون وقتی که مکلف مشغول وضوء گرفتن هست، ولی همین وجود حدوثی را شارع اعتبار بقا برای او کرده. این اعتبار بقا را هم باز از ادله استدلال کردن، خود همین تعبیر این که بر وضوء هست و لا این وضوء نقض نمی شود، این که لا ینقض الوضوء الا الحدث الا مثلا بول و فلان، از اینا استفاده شده، از این تعبیرات استفاده شده که در نظر شارع همین غسلتین و مسحتین باقی اعتبار شده است مادامی که حدث از شخص صادر نشده. روی این حساب بنابر مبنای دوم که طهارت اسم برای نفس وضو هم باشه، نحوه دخالت وضو در صلات و شرطیت وضو بر صلات برای صلات، نحوه شرطیتش از قبیل قسم اول نیست که مجرد حدوث او عقص شده باشه، مجرد حدوث وضو عقص شده باشه در صلات، بلکه ما هو المأخوذ در صلات وجود او حدوثاً و بقاءاً هست. وضوئی که قبلا حادث شده و باقی هست تا وقتی که حدث از او سر نزده، این شرط صحت صلاته. خب وقتی که اینطور شد در بله، این طبعا میشه از مصادیق قسم ثالث که شرط عمل هست، شرط مرکب هست، من اولیه الی آخریه. نه خود وضو باقی اعتبار شد، نه خود این وضو عنوان و این وضو گرفتن باقی اعتبار شد، چون در دلیل ادله اومده که خود وضو نقض نمیشه. وضو میگه اون حالت وضو گرفتن، اون حالت وضو گرفتن در نظر شارع همون اون حالت هست، داره خود همین فعل، نه اینکه طهارت حاصل از او امر مسببی نیست، خود این فعل، این فعل هنوز هم ادامه داره. این فعلی که تیمم طهور بوده، طهور خود تیمم بوده، طهور خود وضو بوده، این فعل که ایجاد شده همونطور که در اون وقتی که شخص وضو می گرفت، اون وقت عنوان این فعل اندل حدوث صادق بود، این فعل اعتبار شده بقای او تا وقتی که حدثی از او خارج نشد. وضو بعدی که وضو هست، وضو ادامه داره دیگه، وضو هست، نه در حال وضو، وضو هست کل او وضو. این فعلی که انجام دادی، این فعل اون وقتی که تمام شد وضو تمام شد، این وضو گرفتن، این فعلی که انجام شده محقق شده، این فعل امر خارجی بود که قسلتین و مسلتین، دو تا قسل دو تا مس به هم اضافه شده، این حالت مسلتین و قسلتین همچنان ادامه داره تا وقتی که این رو هم از تعبیر لا ينقض الوضوء الا البول الا ما خرج من طرفه کل، از مثل این تعبیرات استفاده کردن. روی این حساب این در از جهت مصداقی هم، این که ما وضوء را، طهارت از حدث را از در قسم اول قرار بدیم، مثل الاقامه باشد یا مثل بله یا مثل یا اینکه از قبیل او نباشه بلکه از قبیل قسم ثالث باشه، از این جهت هم معلوم شد که بله این از موارد قسم اول حساب میشه روی هر دو مبنا، هم روی مبنای متقدمین هم روی مبنای متأخرین. ولو همطور که تو کلام مرحوم امام اومده، ولو از بعضی از ادله که انه از ظاهر بعضی از ادله استفاده میشه که وضوء یه امری است که باید قبل از صلات انجام بشه، مثل آیه شریفه که فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، که نه این جایش قبل از او هست، ولی با توجه به این که اون امر ارشاد به شرطیت اینا هست، در نهایت به ملاحظه خصوصیاتی که در مورد وضوء اینا هست، در مجموع با التفات به خصوصیات معتبر در مورد وضوء، باید ملتزم به این بشیم که وضوء از قبیل قسم اول است و محل روی حساب اگه در اثنای صلات شک کرده که وضوء گرفته یا وضوء نگرفته، در اثنای صلات شک کرده که وضوء گرفته یا وضوء نگرفته، این شک مثل شک در اقامه بعد تکبیرت الاحرام نیست، در اقامه بعد تکبیرت الاحرام محلش گذشته، اینجا محلش نگذشته، چون فاصیت قسم اول این بود که محل درست میکرد و شک در اثنا مصداق شک بعد مضی محل و تجاوز محل میشد، ولی در باب وضوء ولو از بعضی از ادله، ظاهر بعضی از ادله مثل آیه شریفه این باشه، ولی با توجه به خصوصیات دیگه‌ای که در وضوء ما از ادله استفاده کردیم استفاده می‌کنیم، در مجموع باید این رو از قبیل قسم سالس بدانیم. خب این بحث در جهت خامسه که موارد شک در شروط عمل باشه تمام شد. جهت 16 از جهات بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا در مواردی که ما در عنوان عمل شک داشته باشیم، یا عملی قبلا انجام شده ولی عنوان این عمل مورد شک، در موارد شک در عنوان عمل آیا قاعده تجاوز یا قاعده فراغ جاری می شود که حکم بکنه به صحت عمل به ترتیب آثار صحت، یا اینکه هیچ یک از این دو تا قاعده جاری نمیشه؟ خب مواردی داریم که شخص عمل رو انجام داده ولی بعد از انجام عمل، یا اون عمل جزء مرکب باشه یا کل مرکب، شک داره که آیا این رو با خصوصیت انجام داده یا بدون خصوصیت انجام داده، همراه با خصوصیت بوده یا بدون خصوصیت، یعنی اون عنوان خاصی که معتبر هست در این عمل، آیا این عمل را به اون قصد انجام داده یا بدون اون قصد. مثال هایی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست مواردی داریم که از این قبیله، مثلا شخصی به اصطلاح بعد از التماس فلما شک میکنه که آیا این که رفته تو آب به قصد انجام دادن غسل رفته یا برای خنک شدن و اینا رفته. خب اینجا فعلی انجام شده، نمیداند که این عنوان غسل قصد شده، به عنوان غسل انجام شده یا انجام نشده. در این موارد که شک در عنوان داریم، آیا با جریان یکی از دو قاعده میشه حکم به صحت کرد یا نه؟ یا مواردی که شخص به اصطلاح بعد از این که بعد مثال معروفش هم اینه که شخص وارد نماز شده و نمیدانه که این قبلا نماز ظهرش را خوانده بود، الان وارد نماز دوم شده، دو رکعت از این نماز دوم را خونده، نمیدانه به عنوان نماز عصر خونده که صحیح باشه یا به عنوان نماز ظهر خونده که باطل باشه، چون بعد از خوندن نماز ظهر نماز عصر بخونه دیگه عدول به اون نماز، اگه به نیت نماز ظهر خونده باشه که باطل هست، به نیت نماز عصر خونده صحیح. نمیدونه قصد العصریه از او تحقق پیدا کرد یا قصد العصریه تحقق پیدا نکرد. در این موارد که شک در عنوان عمل داره، که عنوان العصریه، قصد العصریه، قصد این که این نماز نماز ظهر یا نماز نماز عصر، این از عناوین مقومه هست، عنوان برای خود عمل هست، در این موارد آیا عند شک عهد القاعدتین جاری می شود یا جاری نمی شه؟ اونچه که به عنوان دلیل اصلی بر اعتنای به شک و عدم تصحیح عمل در این موارد به عهد القاعدتین گفته شده و میشه گفت اینه که در این مواردی که شک در عنوان عمل باشه، در مثل این مولد، ما هیچ یک از این دوتا قاعده فراغ و تجاوز را نمیتوانیم جاری بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه جریان قاعده فراغ فر اینه که اصل العمل محرز باشد، شک در صحت و فساد اون عمل داشته باشید. خب در جایی که عنوان مقوم مشکوک هست، اصل العمل ایجاد او محرز نیست به طوری که شک بیفته در صحت و فساد، اصل تحقق محل شکه. پس قاعده فراغ جاری نمی شود، چون شرط جریان قاعده فراغ احراز اصل العمل به کون و شک فی صحت و الفساده. قاعده تجاوز هم جاری نمیشه، چون قاعده تجاوز جریانش منوط و مشروط به مضی محل هست، تجاوز از محل باید بشه. در همون جایی را که شخص مثلا بله بعد الارتماد شک کرده که آیا غسل رو انجام داده یا نه، محل غسل که نگذشت، که در مثال صلات که وسط رکعت ثانی وسط نماز در رکعت ثانیه شک داره که آیا قصد نماز عصر را کرده یا قصد نماز عصر را نکرده، نمیدونه این نماز قصد عنوان رو کرده یا قصد عنوان رو نکرده، محل او که نگذشته، که محلش باقیه. روی این حساب دلیل اصلی بر عدم جریان احد القاعدتین اینه که شرط جریان هیچ کدوم از اینا محقق نیست، نه شرط جریان قاعده فراق و نه شرط جریان قاعده تجاوز. روی این حساب باید به این شک اعتنا بکند. در مثال شک بعد الارتماس فلما که انه للتبرید او للغسل باید دوباره غسل بکنه، در این مثال هم باید این نمازش را بشکنه. این دلیل اصلی اینه. در کلام مرحوم محقق عراقی در فروع علم اجمالی یک وجه دیگه ای ذکر شده برای اینکه در اینجا قاعده تجاوز جاری نشه. ایشون فرموده اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اون چی که معتبر هست در باب صلات از ادله استفاده میشه اینه که این عملی که انجام میدهد شخص ان قصد اصریت محقق بشه، ان ناشی باشد از قصد اصریت، به خاطر قصد اصریت این دو رکعت را انجام داده باشه. اونی که موضوع حکم هست نشوع عمل ان قصد خاصه. خب قاعده اینجا این شخص که شک داره که در حین تکبیرت الاحرام قصد عصر را داشته یا قصد عصر را نداشته، قاعده تجاوز حتی اگه بگه که قاعده تجاوز بگه بلکه بله تو قصد کردی، ولی تعبد به وجود قصد الاصریه که برای ما اثبات نمی کند این دو رکعتی که من خوانده ام ناشی از اون قصده. نشوع یه امر وجودی هست، امر بسیط هست، اثبات که با تعبد به وجود قصد اثبات نمی شود الا علا حجیت، مبنای حجیت اصل مثبت. روی این حساب در این موارد قاعده فراق جاری نمیشه، قاعده تجاوزم جاری نمیشه، چون ما نحتاج و الی و ما هو موضوع اثر نشوع رکعتین رکعات نماز ام قصد الاصلیه، و این نشوع هم به مجرد جریان قاعده تجاوز درست نمیشه. یه وجه در حقیقت ثانی برای عدم جریان قاعده تجاوز ذکر کرده این فرمایش مرحوم بله محقق عراقی بحث اونجا که در بله فروع علم اجمالی فرمونده اینه. اما یا این وجه تمام است یا این وجه تمام نیست، اشکال کردن که این عنوان نشوع رو ما اینجور نیست که یه امر بسیطی یه امر وجودی خاصی از ادله استفاده کنیم. اونی که ما داریم اینه که عنوان قصد اصریت لازمه، اما اینکه یه امر دیگه غیر از این قصد اصریه یا حالت وجودی خاصی که منفعل از اون قصد باشه معتبر شده، این از ادله در نمیاریم. روی این حساب دلیل اصلی بر عدم جریان همون وجه اولی که محل نگذشته. به مناسبت این بحث در اینجا چون یکی از مصادیق این بحث همین مثالی است که زده شده که شخص مشغول نماز هست، خودش را در رکعت ثانیه نماز میبیند، شک دارد که به عنوان اصل خونده یا نه، این یکی از مصادیق اینه. یه بحثی اینجا در خصوصیات این مسئله عنوان شده. این مسئله هم مسئله اول از مسائل فروع علم اجمالی است که شخص در رکعت ثانیه مثلا شک بکنه نمازش را به قصد اصل شروع کرده یا نه. دو تا قسم در این مسئله مرحوم سید عنوان فرموده. در اون قسمی که مرتبط به این بحثه فرموده که باید نمازش را بشکنه و بله باید نمازش رو از سر بگیره. اینجا در این قسمت مرحوم محقق عراقی در بحث فروع علم اجمالی یه مطالبی را در متن کتاب فرموده، یه مطلبی را هم در حاشیه خودش حاشیه زده بر امت اشکال کرده به خودش. حالا